این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، بیاین این موضوع رو یکم باز کنیم. ما امروز می‌خوایم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به یه پدیده خیلی پیچیده و چند لایه.
آره، یه پدیده پنهان که بر اساس اون تحقیقات گسترده‌ای که تو ایرانپدیا پیدا کردیم، قراره امروز بررسیش کنیم.
دقیقاً، منظورمون همون ابعاد مختلف روسبیگری یا کار جنسی هست.
خب هدف ما امروز برای شما که دارید گوش میدید اینه که بدون هیچ قضاوتی تاریخچه و ریشه هاش رو مرور کنیم.
و البته اون نقش عجیبی که تکنولوژی تو این قضیه داشته.
از قرن 19 هم بگیر تا همین فضای دیجیتال امروز.
میدونی من همیشه فکر میکنم تعریف این صنعت فقط خب تبادل پول در ازای ارتباط فیزیکیه. ولی خوندن اون مقاله تو ایرانپدیا کلن این تصور رو برام عوض کرد.
آره، کاملا زاویه دید رو تغییر میده.
چون میگه این پدیده شامل چیزایی مثل گرفتن هدیه یا حتی به دست آوردن موقعیت اجتماعی هم میشه.
راستش همون تعریف گسترده تره که کلید فهمیدن این سیستمه. یعنی قضیه رو از یه معامله ساده تو خیابون دور میکنه و تبدیلش میکنه به یه شبکه پیچیده اجتماعی اقتصادی.
یه شبکه خیلی بزرگ.
دقیقاً. و اگه به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که مکانیزم این شبکه چطور با تکنولوژی‌های اولیه کلن زیر و رو شد.
آره، چون وقتی حرف از قرن 19 هم میشه ما معمولاً یاد همون گوشه خیابونا میفتیم. ولی خب تحقیق نشون میده که یه تغییر بزرگ پشت درهای بسته داشته اتفاق میافتاد. تکنولوژی اون موقع چه نقشی داشت؟
خب اختراع عکاسی اولیه و پیشرفت دستگاه چاپ بود. این ابزارها یهو یه بازار بزرگ و خصوصی پست سفارشی برای پورنوگرافی ایجاد کردند.
یعنی تقاضای آدم‌ها همون بود.
آره، تقاضای انسانی عوض نشد، ولی ناگهان تکنولوژی باعث شد این صنعت بتونه تو سطح جهانی رشد کنه بدون اینکه اصلا نیاز به تماس فیزیکی باشه.
جالبه، این اولین باری بود که معامله از اون فضای فیزیکی فوری جدا شد.
درسته، تکنولوژی در واقع یک کاتالیزور بود برای گسترش این فضا.
ولی بازم این سوال میمونه که اصلا چرا آدم ها از همون اول وارد این فضا میشن؟ منابع به یه سری عوامل ساختاری خیلی سنگین اشاره میکنن. عواملی که آدم ها رو به حاشیه جامعه میرونه.
مثل فقر سیستماتیک و اینجور چیزا.
آره، فقر، اعتیاد شدید، مصرفگرایی و کلن حاشیه نشینی.
خب اینا همون محرکای غیرقابل انکار اقتصادی و ساختاری هستن. اما چیزی که تو بررسی ایرانپدیا خیلی جذابه، اون تغییر در مبانی فکریه.
تغییر مبانی فکری؟
آره، در طول زمان ما میبینیم که استدلالهای سنتی یا صرفاً اخلاقی با فلسفه‌های اومانیستی و لیبرالیستی روبرو میشن. البته ما اینجا فقط داریم دیدگاه‌های مقاله رو گزارش می‌کنیم و تایید یا رد نمی‌کنیم.
قطعاً. بزن ببینم درست متوجه شدم یا نه. وقتی متن از ایدئولوژی‌های اومانیستی حرف می‌زنه، در واقع منظورش تغییر تو نگاه جامعه به خودمختاری بدنیه.
بله.
یعنی این ایده که شما و فقط شما مالک بدن خودتون هستید و برای همین حق مطلق دارید که ازش درآمد کسب کنید.
دقیقاً همینه. این یه تغییر چارچوب اساسی تو مفهوم مالکیته و خب توضیح میده که چرا بعضی از شاخهای فمینیسم واقعا موضع حمایتی نسبت به این صنعت دارن.
از زاویه دفاع از حقوق زنان.
آره، اونا مسئله رو کاملا از دریچه دفاع از حقوق زنان، عاملیت و همون خودمختاری بدنی میبینن. واقعا جالبه که چطور جنبش‌های فکری مختلف درباره یه مسئله یکسان بحث کردن و اون رو به یه گفتمان درباره حقوق فردی تبدیل کردن.
واقعا همینه. و اگه از اون رونق عکاسی تو قرن 19 هم یه خط بکشیم تا همین بحثای خودمختاری بدنی، یک راست میخوریم به قرن 21 هم. یعنی مکانیسمای مدرن این صنعت دوباره کلن متحول شده.
فضای سایبری کلن قوانین دسترسی رو از نو نوشته. دیگه فقط از چند تا وبسایت حرف نمیزنیم.
نه، ردپای دیجیتالش واقعا خیره کننده است. این تحقیق نشون میده که شبکه ها از طریق پلتفرم های مثل تلگرام، اینستاگرام و یه عالم اپلیکیشن رمزنگاری شده چطور به شدت گسترش پیدا کردن.
با همون گوشی های هوشمند.
آره، انگار گوشی هوشمند همون کاری رو با این صنعت کرد که دوربین تو قرن 19 هم کرد، ولی خب با یه سرعت خیلی خیلی بیشتر. یه توهم ناشناس بودن و امنیت پشت یه صفحه نمایش به آدم میده.
تا توهم کلمه کاملا درستی براشه، چون با اینکه دیجیتالی شدن اون ارتباط اولیه رو خیلی در دسترس‌تر و بدون مرز میکنه، پیامدهای تلخ دنیای واقعی به شدت فیزیکی باقی میمونن
و بسیار خطرناک.
آره، این تحقیق این شبکه در حال گسترش رو مستقیما به بحران‌های بزرگ بهداشت عمومی ربط میده. ما داریم درباره انتقال مستقیم بیماری‌های خیلی خطرناک حرف می‌زنیم، مشخصاً HIV و ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV.
قطعاً اون صفحه نمایش هیچ کس رو از این هزینه‌های انسانی حفظ نمی‌کنه. تازه فقط سلامت فیزیکی هم نیست. چیزی که تو یافته‌ها خیلی به چشمم اومد اون آسیب‌های روانی بود.
دقیقاً.
داده‌ها آمار خیلی بالایی از افسردگی شدید و اختلالات روانی پیچیده رو بین کسایی که درگیر این شبکه‌های دیجیتال و فیزیکی شدن نشون میدن.
یه آسیب عمیق و چند جانبه است. این زیرساخت ممکنه توی اپلیکیشن گوشی هوشمند خیلی مدرن و شیک به نظر برسه، اما آسیب پذیریایی که داره ازشون سوء استفاده میشه اغلب همون مشکلات ساختاری هستن.
همون فقر و حاشیه نشینی.
آره، همونایی که قرنا پیش هم دیدیم.
پس ما یه پدیده انسانی باستانی داریم که مدام توسط هر تکنولوژی جدیدی که میاد شارژ میشه و سرعت میگیره.
که این شما رو با یه سوال مهم برای فکر کردن روبرو میکنه. حالا که داریم این بحث رو جمع‌بندی میکنیم به این فکر کنید. از دوربین‌های قرن 19 تا اپلیکیشن‌های رمزنگاری شده امروز، تکنولوژی همیشه پلتفرم‌های جدید و بی‌دردسری برای این صنعت ایجاد کرده.
درسته.
خب، آیا تکنولوژی واقعاً داره ماهیت اساسی چالش‌های انسانی ما رو تغییر میده، یا اینکه صرفاً داره ویترین اونا رو دیجیتالی میکنه و قدیمی‌ترین و سخت‌ترین مشکلات اجتماعی ما رو برای مدیریت کردن بی‌نهایت پیچیده‌تر میکنه؟
این واقعاً یه سوال فوق‌العاده است برای فکر کردن. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.